سخن از فتح مکه. ابن اسحاق گوید پیامبر از پس آن که سپاه سوی موته فرستاد، جماد الاخر و رجب را در مدینه به سر برد و چنان شد که طایفه خزاعه زیر مکه بر آب خیش به نام وتیر بودند و بنی بکر ابن عبد منات بر آنها حمله بردند و مسبب حادثه مردی از بنی الحضرم بود که مالک ابن عباد نام داشت و هم پیمان اسود ابن رزن بود و هنگامی که به تجارت می رفت در سرزمین خزاعه او را کشتند و مالش را بردند و مردم بنی بکر به تلافی خون وی یکی از خزاعیان را کشتند و خزاعیان بر پسران اسود ابن رزن دیلی، سلما و کلثوم و زویب که سران و اشراف بنی بکر بودند حمله بردند و خونشان را بریختند و این حادثه نزدیک نشانه های حرم رخ داد. یکی از مردم بنی دیل گوید در ایام جاهلیت مردم بنی الاسود به سبب برتریشان دو خونبها داشتند و ما یک خونبها داشتیم و در آن هنگام که بنی بکر و خزاعه درگیر بودند اسلام بیامد و کسان بدان پرداختند. ابن اسحاق گوید چون صلح حدیبیه میان پیامبر و قریش رخ داد، از جمله مقررات صلح این بود که هر که خواهد با پیامبر پیمان بندد ببندد و هر که خواهد با قریشیان پیمان بندد ببندد و طایفه خزاعه با پیامبر پیمان بستند و بنی دیل و بنی بکر فرصت را غنیمت شمردند و خواستند انتقام کشتگان پسران را از مردم خزاعه بگیرند و نوفل ابن معاویه دیلی که سالار قوم بود اما همه بنی بکر پیرو او نبودند با مردم بنی دیل شبانگاه بر خزاعیان که نزدیک مکه بر آب وتیر بودند حمله برد که یکی از آنها کشته شد. پس از آن دو قوم در هم افتادند و به جنگ پرداختند و قریشیان بنی بکر را سلاح دادند و چند تن از قریشیان شبانه و نهانی به کمک بکریان جنگ کردند تا خزاعیان به حرم رسیدند. به گفته واقدی آن شب صفوان بن امیه و اکرمت بن ابی جهل و سهیل بن عمر با مرکب و غلام به کمک بنی بکر و بر ضد خزاعه در جنگ شرکت داشتند. ابن اسحاق گوید وقتی به حرم رسیدند بنی بکریان به نوفل گفتند اکنون به حرم رسیدیم، خدا را خدا را. و او سخنی وحشت آور گفت که ای بنی بکر، اکنون من خدا ندارم، انتقام خود را بگیرید. شما که در حرم دزدی می کنید، چرا از انتقام گرفتن پروا دارید؟ در آن شب که بکریان بر آب وتیر به خزاعیان حمله بردند، یکی را به نام منبه از آنها بکشتند و منبه مردی سست دل بود و با یکی از قوم خیش به نام تمیم ابن اسد همراه بود که بدو گفت ای تمیم، فرار کن که من بکشندم یا بگذارندم خواهم مرد که دلم ببرید. و تمیم برفت و منبه را بگرفتند و بکشتند. و چون خزاعیان وارد مکه شدند به خانه بدیل ابن ورقای خزاعی و خانه یکی از وابستگان خود به نام رافع پناه بردند. گوید وقتی قریشیان با همدستی بر ضد خزاعه پیمانی را که با پیامبر داشتند شکستند، به سبب آنکه خزاعیان هم پیمان او صلی الله علیه و سلم بودند، عمرو بن سالم خزاعی کعبی به مدینه پیش پیامبر رفت و با وی گفت که خزاعیان مسلمان بوده اند و ستم دیده اند و از او کمک خواست. و پیامبر چون سخنان او را بشنید گفت یاری می شوید و همان دم ابری در آسمان پدیدار شد و پیامبر گفت این ابر پیش در آمد یاری بنی کعب است. پس از آن بدیل ابن ورقا با تنی چند از خزائیان در مدینه پیش پیامبر آمد و ماجرا را با وی بگفت و همگی به مکه بازگشتند. آنگاه پیامبر به کسان گفت به همین زودی ابو سفیان می آید که پیمان را محکم کند و مدت آن را بیفزاید. و چنان شد که بدیل ابن ورقا و همراهان وی در اصفان به ابو سفیان برخوردند. قرشیان او را فرستاده بودند تا پیش پیامبر رود و پیمان را محکم کند و مدت آن را بیفزاید که از کار خیش بیمناک بودند. و چون ابو سفیان بدیل را بدید گفت از کجا میایی؟ و حدس زد که پیش پیامبر رفته است. اما بدیل گفت با مردم خزائه به ساحل و دل این دره رفته بودیم. گفت پیش محمد نرفته بودید؟ بدیل گفت نه. و چون بدیل راه مکه گرفت ابو سفیان گفت اگر به مدینه رفته باشد هسته به شتر خود داده، و به محل خفتن شتر وی رفت و پشکلی بگرفت و بشکست که هسته در آن بود و گفت قسم به خدا بدیل پیش محمد رفته است. وقتی ابو سفیان به مدینه رسید به خانه دختر خود ام حبیبه رفت و چون خواست بر فراش پیامبر بنشیند دخترش آن را جمع کرد و ابو سفیان گفت دخترم نمی دانم فراش شایسته من نیست یا من شایسته فراش نیستم. ام حبیبه گفت این فراش پیامبر خداست و تو مشرک و نجسی و نخواستم بر فراش پیامبر نشینی. گفت به خدا دخترکم از وقتی تو را ندیده ام دچار شری شده ای. پس از آن ابو سفیان پیش پیامبر رفت و با وی سخن کرد و پیامبر جواب نداد. از آنجا پیش ابو بکر رفت و از او خواست که درباره وی با پیامبر سخن کند. ابو بکر گفت چنین نکنم. آنگاه پیش عمر رفت و با وی سخن کرد. عمر گفت من برای شما پیش پیامبر شفاعت کنم؟ به خدا اگر جز مورچه هم دستی نیابم با شما جنگ می کنم. پس از آن پیش علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رفت که فاطمه دختر پیامبر پیش وی بود و حسن که طفلکی بود پیش روی فاطمه به جنب و جوش بود و به علی گفت رشته خیشاوندی تو از همه کسان به من نزدیکتر است. به حاجتی پیش تو آمده ام و نباید چنان که آمده ام نومید بازگردم. پیش پیامبر خدا برای من شفاعت کن. علی گفت ای ابو سفیان، پیامبر عزمی دارد که درباره آن با وی سخن نتوانیم کرد. ابو سفیان سوی فاطمه نگریست و گفت ای دختر محمد، می توانی به این پسرک خیش بگویی که میان کسان پناه دهد و تا آخر روزگار سالار عرب باشد؟ فاطمه گفت به خدا هنوز پسر من به جایی نرسیده که میان کسان پناه دهد و هیچ کس بی رضای پیامبر پناه نیارد نهاد. ابو سفیان گفت ای ابوالحسن، می‌بینم که کارها سخت شده، راهی به من بنمای. علی گفت به خدا چیزی ندانم که کاری برای تو تواند ساخت، اما تو سالار بنی کنانه‌ای، برخیز و میان کسان پناه بده و به سرزمین خیش بازگرد. گفت آیا این کار سودی دارد؟ علی گفت نه، سودی ندارد، ولی جز این چه میتوانی کرد؟ ابو سفیان در مسجد به پا خواست و گفت ای مردم، من میان کسان پناه نهادم. سپس بر شتر خیش نشست و برفت و چون پیش قرشیان رسید گفتند چه خبر؟ گفت پیش محمد رفتم و با او سخن کردم و جوابم نداد. پس از آن پیش پسر ابو قحافه رفتم و کاری نساخت. سپس پیش پسر خطاب رفتم که از همه دشمنتر بود. آنگاه پیش علی ابن ابی طالب رفتم که از همه نرمتر بود و کاری به من گفت که کردم، اما ندانم آیا سودی دارد یا نه. گفتند چه کاری بود؟ گفت به من گفت میان کسان پناه بنه و چنین کردم. گفتند آیا محمد این را تأیید کرد؟ گفت نه. گفتند به خدا با عقل تو بازی کرده و گفته تو برای ما کاری نخواهد ساخت. گفت جز این کاری نتوانستم کرد. گوید پیامبر بفرمود تا مردم آماده شوند و به کسان خود نیز گفت تا لوازم وی را آماده کنند. ابوبکر پیش دختر خود عایشه رفت که لوازم پیامبر را آماده می کرد و گفت دخترکم، پیامبر گفته لوازم آماده کنید؟ گفت آری، تو نیز آماده شو. ابوبکر گفت قصد کجا دارد؟ عایشه گفت به خدا نمی دانم. پس از آن پیامبر خدا به مردم اعلام کرد که آهنگ مکه دارد و گفت بکوشند و آماده شوند. آنگاه گفت خدایا خبر و خبرگیران را از قرشیان باز دار تا آنها را غافلگیر کنیم. عروه ابن زبیر گوید وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آماده ی حرکت سوی مکه شد، حاتب ابن ابی بلتعه نامه‌ای به قرشیان نوشت و قضیه را به آنها خبر داد و نامه را به یکی از زنان مزینه و به گفته بعضی ها به ساره وابسته یکی از بنی عبدالمطلب داد و دست مزدی برای او نهاد که نامه را ببرد و زن نامه را در موی خیش نهاد و آن را بپیچید و به راه افتاد. پیامبر از آسمان خبر یافت که حاتب چنین کرده و علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام را بفرستاد و گفت زنی نامه ای از حاتب سوی قریش می برد که حرکت ما را به آنها خبر دهد، او را بگیرید. علی و زبیر بیرون شدند و در حلیفه به زن رسیدند و او را از مرکب فرود آوردند و بارش را بگشتند و چیزی نیافتند. علی ابن ابی طالب بدو گفت قسم می‌خورم که پیامبر خدا دروغ نگفته و ما دروغ نمی‌گوییم. یا نامه را به من بده یا تو را می‌گردیم. و چون آن زن سختی او را بدید گفت به یک سو رو. علی به یک سو رفت و او گیسوان خود را بگشود و نامه را برون آورد و تسلیم کرد که پیش پیامبر آورد و او صلی الله علیه و سلم حاتب را بخواست و گفت چرا این کار را کردی؟ حاتب گفت ای پیامبر خدای، من به خدا و رسول وی ایمان دارم و تغییر نیافته‌ام و اعتقاد نگردانیده‌ام، ولی مرا در میان قرشیان ریشه و عشیره نیست و پیش آنها زن و فرزند دارم. به این سبب خواستم پیش قرشیان جایی داشته باشم. عمر ابن خطاب که آنجا بود گفت ای پیامبر خدا، بگذار تا گردنش بزنم که منافقی کرده است. پیامبر گفت ای عمر، چه میدانی؟ شاید خدا عزوجل به اهل بدر نگریست و گفت هر چه خواهید کنید که شما را بخشیدم. و خدا درباره حاتب این آیات را نازل فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد زل سواء السبیل. این یفقفوکم یکونو لکم اعداعا و یبسطو الیکم ایدیهم و الفنتهم بسلوئه و ودو لو تکفرون. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.